أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته پس از اون که بحثمون به این نتیجه رسید که بهترین کسی که میتونه برای بشر یک برنامه کامل و جامع جهت رسیدن به سعادت دنیا و آخرت ارائه کنه خداوند تبارک و تعالی است، برای اثبات این قضیه اصولی رو از قرآن کریم نقل کردیم. اصل اول این بود که الله خالق کل شیء، خداوند خالق هر چیزی هست و چون خالق هر چیزی هست به کل شیء علیم، به همه اشیا، به همه شیء ها، به همه چیز عالم هست چون خالق هست. و نکته دیگری که ذکر شد این بودش که خداوند ضمن این که عالم هست و علیم به کل شیء هست، حکیم هم هست، یعنی هرگز کار عبث نمی کنه، کار بیهوده نعوذ بالله از او سر نمی زنه، یعنی هر کاری که کرده و هر کاری که می کنه باید انجام می شده و هر کاری که نکرده نباید انجام می شده. مطلب بعد این بود که خداوند بی نیاز از مردم هست. ان الله غنی عن العالمین، نیازی نداره خداوند تبارک و تعالی نسبت به بندگان خودش. و مطلب بعد این بود که ان الله لا یظلم الناس شیئا، خداوند هرگز به مردم ظلمی نمی کنه. دلایلی که ممکن است یک نفر ظلم بکنه رو برشمردیم و ریشه های ظلم که عبارت بودند است نیاز، جهل، ضعف و کمبود و چیزهای از این قبیل رو عرض کردیم که دیدیم اینها در خداوند تبارک و تعالی نبود. و اصل بعدی این بود که ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند مهربان هست نسبت به بندگان خود، بندگان خودش مهربان هستش. دو اصل دیگه هم که امشب خدمتتون عرض می‌کنیم و بعد به توضیح بیشتر این اصول می‌پردازیم و به بعضی از سوالاتی که ممکن است پیش بیاد. اصل بعدی سوره مبارکه بقره آیه 185 است. می‌فرماید یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، خداوند تبارک و تعالی برای بندگانش آسانی رو می‌خواد و هرگز سختی رو برای بندگانش نمیخواد. او میخواد که بندگانش در آسایش به سر برن. میدونی که دین اسلام رو دین سمحه سهله گفتن، یعنی یک دین آسانی هست دین اسلام، قوانینش قوانین سختی نیست، یک دین آسان و منطبق با فطرت و روح بشر هست. فطرت خواه زود میپذیرن دین رو. خداوند آسانی رو میخواد، هرگز سختگیری نکرده و هرگز نمیخواد به بندگانش سخت بگذنه. اصل آخر با توجه به همه این مسائل، این که ما فهمیدیم خداوند خالق هست، خالق همه اشیا هست، به همه اشیا عالم هست، خداوند حکیم هست، کار عبث نمی کنه، خداوند بی نیاز از مردم هست، خداوند ظلم نمی کنه به مردم اصلا، چون ریشه های ظلم در خداوند تبارک و تعالی وجود نداره، خداوند نه تنها ظلم نمی کنه بلکه مهربان هست نسبت به بندگانش، و خداوند آسانگیر هست، آسانی و آسایش بندگانش رو میخواد. خب با مجموع اینها به این نتیجه میرسیم که قوانین الهی یک سلسله قوانینی هستش که به نفع بشر هست. لذا اصل آخر میفرماید که در سوره مبارکه فصلت آیه 46، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها، هر کس عمل صالحی انجام بده به نفع خودش انجام داده و هر کس هم بد بکنه به ضرر خودش بد کرده. و در سوره مبارکه بنی اسرائیل می فرماید که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، اگر کار خوب بکنید به نفع خودتون کردید و اگر کار بد کنید به ضرر خودتون. چرا مسئله خود ما رو مسئله میکنه؟ چون ان الله غنی عن العالمین، چون خدا بی نیاز هست و اگر ما کار خیری انجام بدیم یا گناهی انجام بدیم نتیجهش به کی برمیگرده؟ به ما برمیگرده، نه به خداوند تبارک و تعالی، چون خداوند کمال مطلق هست، بی نیاز هست، حکیم هست. با توجه به همه این اصولی که عرض کردم، اینه که خداوند هیچ وقت دستور بی جایی صادر نمی‌کنه برای بشر. هر دستوری که داده برای آسایش بشر بوده، برای رفاه بشر بوده، برای سعادت و خوشبختی بشر بوده که این دستورات رو خداوند به بشر عطا کرده. بحثی که امشب داریم این هستش که در مورد این که ریشه این دستورات الهی به کجا برمیگرده، یعنی ما اگر بخوایم تبعیت بکنیم از این آیین الهی به چه نگاهی نگاه بکنیم. وقتی که فهمیدیم خدا بهترین کس هست برای اینکه انسان از او الگو بگیره، از او برنامه بگیره و سود و منفعت همه دستورات خداوند تبارک و تعالی و احکام الهی هم به خود انسان برمیگرده، حال ما به این نتیجه رسیدیم ما با چه دیدگاهی به اینها نگاه بکنیم. دو دیدگاه و دو نظریه در زمینه نگاه به دستورات دینی وجود داشته و داره. دیدگاه اول این استش که خداوند اگر چیزی رو حرام کرده یا چیزی رو حلال کرده، این حرام کردن و حلال کردن بسته مستقیماً بسته به اراده الهی هستش. چون خدا خواسته ارادش این گونه بوده که چیزهایی رو حلال کنه و چیزهایی رو حرام بکنه و بندگان خدا هم نباید چون رو چرا بکنن در اجرای دستورات الهی. هر چیزی که خداوند تبارک و تعالی گفت همون کار رو باید انجام بدم، با اینکه چرا این دستورات داده شده و ریشه و فلسفه اینها به چه چیزی برمیگرده نداشته باشم. هر چی خداوند گفت همون خوب هستش. ما باید مطیع محض باشیم، کاری نداشته باشیم که اینها برای چی به اصطلاح گفته شده. و تعبیر دیگری، هر چه آن خسرو کند شیرین بود. هر چه خدا بگه، هر چی بخواد ما باید انجام بدیم، چون و چرا هم نداره. دنبال علتیابی، این که حالا علت این که امر کرده چی بوده، علت این که نهی کرده چی بوده، این امر به کجا برمیگرده، این نهی به کجا برمیگرده، این هم حق نداریم. باش، هر چی خدا گفت باید گوش کرد و برای خدا نباید چرا گذاشت. وقتی شما میگید که مثلا چرا خدا این کارو کرده، یعنی یه چیزی در خارج وجود داشته خدا رو وادار کرده طبق اون چیز دستور بده. اگه گفتیم چرا خدا فلان چیز حرام کرده، یعنی یه چیزی خدا رو محدود کرده به این که حرام کرده. اگه گفتی خدا و نیستی واجب کرده، یعنی چیزی بوده که خدا رو واجب کرده. این چراها نباید باشه. شما چرا میارید؟ چرا حق ندارید برید هر چیزی خدا دلش بخواد همونجوری خوش میکنه. یه موقعی گفت دزدی کنید خوب هستش، یه موقعی گفت امانت داری کنید بازم اونم چیه؟ خوب هستش. او گفت مثلا آدم بکشید خوب هستش، ما گفت آدم نکشید، عدالت رو رعایت کنید خوب هستش. یه بار گفت ظلم کنید خوب، همون اگه گفت ظلم کنید ظلم خوبه، اگه گفت عدالت کنید عدالت خوب هستش. این یک نظریه هستش در مورد اینکه ما باید احکام دینی رو اطاعت بکنیم و حرف هم نزنیم، چون و چرا هم نیاریم و به اصطلاح هیچ نوع از خودمون به اصطلاح به دنبال علتیابی و ریشه‌یابی احکام نباشه. این نظریه هرچند تا حدودیش خوب هست، درست هست که انسان باید به هر حال تبعیت کنه از اوامر الهی و به اصطلاح شاید نتونه به همه علتهایی هم که خداوند دستور داده به ریشه بسیاری از احکام پی ببره، اما این نظریه که خدمتون الان عرض کردیم معایبی هم داره. عیب اولش این هستش که همین که مطلق شما صرفا به یک کسی بگید آقا چون خدا گفته باید گوش بکنید، این انگیزه کافی و اون تقید لازم رو در افراد ایجاد نمی کنه. آقا چون خدا گفت، صرفا چون خدا گفته شما مثلا تبعیت بکنید، هر چی شد شما بگید آقا چون خداوند گفته، دین گفته، خدا گفته شما اطاعت بکنید و به اصطلاح خوب اطاعت بکنیم. چون مردم وقتی میفهمن که این آیین چرا خداوند این احکام رو صادر کرده و ریشه این احکام به چی برمیگرده، راحت تر میتونن اطاعت بکنن تا اینکه ندونن برای چی. و ما کورکورانه بگیم فقط صرفا چیکار کن، اطاعت بکن. نکته دوم این هستش که از نظر تربیتی و آموزشی هم خطرناک هستش. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه پدری که میخواد بچهش رو نماز خون بکنه، او وقتی بچهش ورسه باز چرا باید نماز بخونیم، او وقتی قائل به همین نظریه اول باشه، او فقط صرفا به بچهش میگه چیه؟ بچهش میگه چیه؟ خب بابا چرا نداره، تو نماز تو بخون، تو این کار کار نشته باش. میگه خب بابا مثلا روزه چرا تو دین ما اومده؟ میگه خب بابا این کار کار نداشته باش. ما چرا باید حج بریم؟ تو قبال حج اطاعت بکنی. بعد چرا ما باید حجاب داشته باشیم؟ چرا مثلا زن و مرد باید رابطه‌شون محدود باشه، زن و مرد نامحرم؟ تو با این کارا کار نداشته باشه. وقتی اینجوری میگی، معمولا بچه‌ها به خصوص تو این دوران نسل جدید خیلی راحت این چیزها رو قبول ممکن نکنن و از نظر تربیتی و آموزشی این شیوه شیوه خوبی نیست. و این مذرات رو داره. یه نظریه هست که نظریه دوم هست که ما هم بیشتر اون نظریه رو قبول داریم و شیعه هم این نظریه رو قبول داره. اون نظریه این هستش که علت وجوب کارها و علت حرمت کارها، این که خداوند بعضی از کارها رو واجب کرده بعضی رو حرام کرده، صرفا به اراده و خواست الهی برمیگرده، بلکه به مصالح و مفاسدی که به خود بشر مربوط هست برمیگرده. یعنی اگر خداوند چیزی رو حرام کرده، حتما اون چیز برای بشر ضرر داشته، و اگر خدا چیزی رو واجب کرده، حتما اون چیز برای بشر مفید بوده که خدا واجبش کرده. صرف برای جوری نیست که خدا مثلا نعوذ بالله عشقش کشیده مثلا یا نماز بخونید سه و دو رکعت، مثلا ظهر و چهار رکعت، مثلا عصر و چهار رکعت، مغرب و سه رکعت، عشاء و چهار رکعت، مثلا دوست داشته اینجوری بگید، دوست داشته بگید 30 روز روزه بگیرید، مثلا دوست داشته بگید که مثلا زنا همینجوری، خوشم میاد زنا حجاب داشته باشن، خوشم میاد نمیدونم مردا چجوری کنن، خوشم میاد شما برید حج، وقتی حج میرید مثلا 24 چیزم بهتون حرام باشه، همینجوری خوشم میومد. اراده الهی صرف نیست، بلکه واقعا اگر خداوند چیزی رو حرام کرده یا چیزی رو واجب کرده، به خاطر این هستش که اثر این حرام و اثر این واجب به کی برمیگشته؟ به خود انسان برمیگشته. واقعا یک مسائل، یک سلسله مصالح و مفاسد حقیقی وجود داره که بر اساس اون مصالح و مفاسد حقیقی خداوند تبارک و تعالی اموری رو واجب کرده و اموری رو حرام کرده برای بشر، نه اینکه چون صرفا خدا گفته. طبق نظریه اول میگفت چون خدا گفته ما باید اطاعت بکنیم، چه اون کار خوب باشه چه اون کار بد باشه. ما میگیم نه، واقعا اگه چیزی حرام شده، نظریه دوم میگه اگه چیزی حرام شده حتما بده، حتما ذاتا بد بوده، و اگر چیزی واجب شده حتما و ذاتا چی بوده؟ خوب بوده. اونها میگن نه، شما وقتی میگید خوب و حتما یه چیزی خوبه که خدا گفته و یه چیزی بده که خدا نهی کرده، شما خدا رو اینجوری تابع خوب و بد کردید. ما میگیم این تابع خوب و بد نیست، خداوند خلقت، نظام خلقتش این گونه هستش، بشر این گونه هست که شما نگاه کنید ببینید. این رو مثالی که توضیح میدم، بشر ذاتاً وقتی درون خودش برمیگرده یک سلسله امور رو چیکار میکنه؟ یک سلسله امور رو میبینه ذاتاً خوب هستن، مثلا امانتداری خوب است، راستگویی خوب است، عدالت خوب است، از یک سلسله کار هم ذاتاً بدش میاد، مثلا خیانت در امانت. شما یه بچه کوچولویی که مثلا 2 سالش باشه، فرض بفرمایید یه بیسکویتی به دست شما امانت نگه داره، شما بیسکویتو بگید بخورید، مثلا این بچه ممکن است حرف نتونه به شما بزنه که مثلا بگه که این کار کار زشتی بود، ولی گریه میکنه، اعتراض میکنه و به شما نشون میده که این کار کار درستی نبود، من به تو اعتماد کردم، این بیسکویتو به تو سپردم، تو باید این بیسکویتو به من نگه میداشتی، نباید خیانت میکردی. فطرتاً انسان یک سلسله کارها رو خوب میدونه و یک سلسله کارها رو بد میدونه. حقیقتاً و عقلاً دروغ بده، ظلم بده، خیانت در امانت بده، استبداد بده، استعمار بده، و عقلن و حقیقتن و ذاتن راستگویی خوب است، ادای در امانت خوب است، آزادی حقیقی خوب است، اینها خوب است. واقعا یک سلسله چیزهای ذاتن خوب است و ذاتن بد است. چون ذاتن خوب هست و ذاتن بد هست، اونهایی که ذاتن خوب هست خداوند امر به اونها کرده و اونهایی که ذاتن بد هست خداوند از اونها نه کرده و گفته اونها رو چی انجام ندید. خب یه صلوات خط بفرمید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
طبق این نظریه دوم، ریشه وجوب بعضی از کارها و ریشه حرمت بعضی از کارها به خود انسان برمیگرده. یعنی خوب توجه بفرمایید به این نکته. اگر این نکته کسی خوب متوجه بشه، فهم دین براش خیلی راحت میشه، لزوم اطاعت رو هم براش خیلی راحت میشه که چرا باید اطاعت بکنه. مقاومت ها در وجودش کاملا از بین میره اگر خوب این نکته رو متوجه بشه. ببینید خداوند تبارک و تعالی یک انسانی رو خلق کرده که دارای دو دستگاه پیچیده است، یکی دستگاه روح، یکی دستگاه بدن و جسمش. خب و یک نظام خلقتی رو هم چیه خلق کرده، یک طبیعتی خلق کرده که این طبیعت میلیاردها و قوانین داره در این نظام خلقت و طبیعت. حالا قراره این بشر رو خداوند تبارک و تعالی هدایت کنه به کمال ویژه خودش. یعنی کمال ویژه انسان چی بود؟ این بود که انسان دست از طبیعت برداره، دست از کمالات گیاهی و حیوانی برداره و به سراغ چی بیاد؟ به سراغ کمالات انسانی بیاد، بیاد تو فضای انسانیت تنفس کنه و نفس بکشه تا از حیوانیت جدا بشه و یواش یواش معنی انسان و مفهوم انسان شکل بگیره و تحقق پیدا بکنه. دین یک سلسله قوانینی هستش که برای هدایت این بشر آمده. خب حالا این قوانینی که قراره برای بشر بیاد و وضع بشه برای بشر، طبق نظریه دوم که نظریه شیعه هم هست، نظریه حقیقی هست و صحیح ترین نظریه هست، این هستش که اگر خداوند چیزی رو حرام کرده، این حرام کردن منطبق با این ساختار و این دستگاه بوده. یعنی اگر خداوند دینی رو تشریع کرده با خلقت بشر، این دین چی هستش؟ سازگاری داره. یعنی اینجور نیست که خداوند مثلا بشر واقعا نیازش مشروب خوردن باشه و مشروب براش خوب باشه بعد خدا بیاد حرامش بکنه، یا زنا نعوذ بالله مفید باشه بشر خدا بیاد جلوش رو بگیم. چون گفتیم یرید الله بکمون یسر، خداوند آسانی رو میخواد، سختگیری نمیکنه بکنه. اگر هر دستوری داده، این دستور مطابق ساختار روح و جسم بشر داده که بشر با اجرای اون قانون و اون دستور چیکار بکنه؟ بتونه خودش رو به اون کمال ویژه خودش برسونه. خوب توجه بفرمایید، حرام‌ها جایگاه ویژه در وجود انسان دارن، حرام‌ها هم چی هستش؟ جایگاه ویژه در وجود خود انسان دارن. اگر میگه مشروب حرامه، برای اینکه واقعا مشروب شراب برای همچین دستگاهی چی هستش؟ مضره. اگر میگه که زنا حرام هست، برای این هستش که زنا برای همچین سیستم و همچین دستگاهی چی هستش؟ مضره. اگر میگه زن و مرد روابطشون باید مشخص باشه، حریم دار باشه، محدود باشه، برای این هستش که آزادی مطلق و برداشتن حریم ها بین ضوابط زن و مرد برای سیستم روح و جسم بشر چی هستش؟ واقعا مضر هستش. نه اینکه چون خود خدا خواسته گفته همین. آخه خدا چه دلیلی داره همینجوری بیاد مثلا به یه حجاب بیاد بگه نماز؟ اگه گفته حجاب، اگه گفته نماز، باید ببینیم که ملاک حکم کجاست، مبنای حکم کجاست. مبنای حکم وجود انسان هستش، یعنی فطرت بشر و ساختار وجودی بشر این حکم رو میپذیره و میطلبه. چون بشر این گونه هست، خداوند این گونه براش دستور داده. چون نظام خلقت این گونه هست، خداوند این گونه براش برنامه ریزی کرده، نه که چون خدا میخواد. خیلی دقت کنید فرق بین این دو. من وقتی بدونم دستورات الهی منطبق با ساختار وجودی من بوده، هیچ وقت نمیگم که بابا این دستور سختگیری کرده، اینجا زورگویی شده، اینجا اصلا با فطرت من جور در نمیاد، اونجا با عقل من جور در نمیاد. چرا؟ چون با طبق فرمول هایی که عرض کردیم دلیلی نداره خداوند یه دستوری بده که منطبق با وجود من نباشه. دلیلی نداره خداوند دستوری بده که بشر به سختی بیفته. اون موقع من میفهمم این دین درست منطبق بر نیاز من و ساختار وجود من بوده، همون چیزی که من میخواستمش، همون چیزی هستش که برای رسیدن به کمال من بهش نیاز دارم. احکام دین در واقع خوراک من هستن، با رعایت این احکام هستش که من به اون کمالات ویژه میرسم، نه اینکه من بیام به این احکام به چشم یک به صلاح احکام زوری جبری، احکامی که جور در نمیاد با منطق با عقل نگاه بکنم، بعد بگم که بابا اینا چه چیزی هستش، اینا دست پای ما رو میبنده، همش ما رو محدود کرده. بله خب محدودیت هم هستش، این سر جای خودش. شما ناکنین هر نظام تربیتی محدودیت داره. شما الان فردا بگو من میخوام برم آقا ورزش یاد بگیرم، هر ورزش که شما میخواد بگیرم، تربیت بدنی مثلا، شما میرید اونجا میرید که یه سلسله مسائل تو باشگاه که میخواید بگید براتون چی میشه؟ واجب و لازم میشه. یه سلسله امورم باید انجام ندید. مثلا میگه اینجوری غذا نخورید، این غذاها رو نخورید، این مقدار غذا نخورید، این کارها رو انجام ندید، برای بدنتون ضرر داره. شما موقع یه ورزشکار خوب از کار بیرون نمیاید. باز باید و نباید داره. میگه آقا میخوام برم مثلا فرض بفرمایید برخکار باشم. میگه خب میخوای برخکار بشی بفرما، این کارها رو باید انجام بدی، این کارها رو موقعی که میخوای کار برقی کنی انجام نباید بدی. باز این محدودیت داره. هر کاری، هر تربیتی توش باید و نباید داره. هر قانونی، یک گروهی تشکیل شده بود توی یکی از این کشورها، گروه بیقانون ها، اینا میگفتن آقا قانون نه، چه ما میخوایم هیچ قانونی برای بشر حکومت نکنه، بشر آزاد شه. وقت جمع شدن اینا دور هم دیگه، جمع شدن اینجوری کنفرانس و جلسه تشکیل دادن، بعد خب گروه تشکیل شد، بعد گروه تشکیل شروع کردن آیین نامه گذاشتن برای خودشون که بله اعضا باید این کارا رو انجام بدن، اعضای بیقانون این کارا رو نباید اعضا، کسایی میتونن عضو اعضای بیقانون ها باشن که چه این کارها رو انجام بدن، این کارها رو انجام ندن. اونها هم دوره خودش چی شد؟ خودش باید و نباید شد. یعنی آدم بیقانونی هم که بخواد بکنه بیقانون رو باید چیکار کنه؟ طبق یک قانون انجام بده. یعنی هر تربیتی، هر کاری اگر بخواد به نتیجه برسه بایدها داره و نبایدها داره. اگر خداوند قرار ما انسان بشیم، قرار تو سطح کمالات گیاهی و حیوانی نمونیم، بله یه محدودیت هایی هستش. این محدودیت ها برای این هستش که اون جنبه روحانی ما آزاد بشه، همون دو جلسه گذاشتم عرض کردم. ولی شما تمام دستورات دینی رو که نگاه بکنید، از نمازش، از روزش، از حجش، از خمسش، از زکاتش، از جهادش، از امر معروف و نهی از منکرش، از تولا و تبراش، از حجابش، از هر چی که نگاه بکنید، دستوراتی که داده شده، میبینید که این دستورات سختی داره توش، یه مقدار فشار داره، اما فشاراش مربوط به کدوم شأنه؟ شأن حیوانی هستش. یه دونه دستور شما دستورات الهی نمیتونید پیدا کنید که با انسانیت شما فشار بیاره، با فطرت شما منافات داشته باشه. دقیقا با فطرت شما سازگاری داره. اگه توش محدودیت هست، محدودیت چیه؟ حیوانیست، محدودیت گیاهیست، یعنی شأن حیوانی رو محدود کرده. خب بله، تا شأن حیوانی محدود نشه شأن انسانی آزاد میشه، تا حیوانیت و شأن گیاهی محدود نشه اون شأن انسانی که فعال نمیشه. که شما هر چیزی که در دین میبینید، مثلا میگه آقا شما صدقه بدید، انفاق کنید، برای چی؟ برای اینکه غلبه کنی به خودخواهی های خودت، به اون جنبه طبیعی خودت. وقتی من پول دارم میدم یعنی چی؟ یعنی که دارم بهش غلبه مادیت، به جنبه حیوانی دارم چیکار میکنم؟ غلبه میکنم. وقتی روزه نمیگیرم، نمیخورم، نمیآشامم، کارهای حرام انجام نمیدم، باز دارم به جنبه حیوانی خودم غلبه پیدا میکنم. بله حیوانیت محدود میشه یه مقدار، ولی این به نفع طبیعت ما هستش، به نفع حتی بود حیوانی و گیاهی ما هستش. ولی در عوض انسان چی پیدا میکنه؟ در عوض یک انسان آزاد، یک فطرت آزاد پیدا میکنه. حقیقت انسان فطرت او هستش. پس هر دستوری که داده، این دستور برای این هستش که حتما درش آسایش بوده. آقا مثلا دستور قصاص داده. قصاص یعنی چی؟ یعنی اگه آقا هر کس دست کسی رو شکست، دستش رو باید شکست. چشم یه نفر رو کور کرد، باید چشمش رو کور کرد. گوش یه نفر رو برید، باید گوشش رو برید. یه نفر رو کشت، باید کشتش. بعضیا فکر کردن این قانون قصاص قانون خشنی هست. خیلی هم اعتراض کردن که بابا این چه قانونی هست؟ قانون خیلی خشنی هستش. قرآن میفرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در قصاص برای شما زندگی و حیات و امنیت هست ای صاحبان خرد. یعنی چی؟ یعنی درست صورت ظاهری هستش که اگه کسی یه نفر کش باید کشتش، یه نفر گوششو برید، گوش یه نفر برید باید گوششو برید. اما شما نگاه کنید وقتی این قانون رعایت بشه، یه نفر تو اجتماع فهمید که اگه بخواد بی خود عصبانی بشه مش پرتاب کنه، مش بخوره تو صورت این نفر، چشم نفر کور بشه. اگه فهمید چشمشو کور میکنن، او جرأت نمیکنه که خیلی راحت دیگرانو چیکار کنه، مورد تعرض قرار بده. اگه دید مثلا بخواد ناامنی بکنه، یه نفر رو بکشه میکشنش، او خیلی راحت دست به آدمکشی نمیزنه. در کشورهای دیگه که قانون اعدامو برداشتن به خاطر قتل، ببین چقدر آمار قتل بالا رفتش. چون طرف میگه منو که نمیکشن، میذارن میکشن، نهایتا میرم زندان یا از زندان فرار میکنم یا اون نقل هر چیز. ولی وقتی من میدونم که هر بلایی میخوام سر کسی بیارم، این اون بلا سر من میاد، من نمی کنم این کارو، چون میام نتیجهش به خودم برمیگرده. وقتی این جامعه میشه یه جامعه که درش چی هسته؟ درش امنیت هست، آسایش هست. هر دستوری که خداوند تبارک و تعالی داده برای خود بشر داده، منطبق با ساختار وجودی خود بشر داده، منطبق با فطرت خود بشر هست داده بهش. نه اینکه چون خدا خواسته همینجوری، دلش خواسته همینجوری یه چیزی رو حرام کنه، یه چیزی رو حلال بکنه، یه چیزی رو واجب بکنه، یه چیزی رو مکروه بکنه. خیر، هر چیزی که در دین آمده و برای بشر آمده، جایگاه اون دستور تو خود وجود خود بشر هستش. بشر اصلا نیاز داره، فطرتا نیاز داره به این دستورات. خب وقتی من بدونم که خداوند دینی رو فرستاده برای من که این دین منطبق با نیازهای فطری من هست، منطبق با ساختار وجودی من هست و خارج از ساختار وجودی من نیست، خیلی راحت این دین رو میپذیرم، خیلی راحت تم میدم بهش. میدونم اگه گفته نماز، چون این بدن و این روح احتیاج به نماز داره، این روح تشنه نمازه، به نماز میخواد. اگه نماز نخونه چی میشه؟ مفسد میشه. اگه گفته روزه، حتما این روح احتیاج به روزه داشته. اگه گفته حج، حتما این روح احتیاج به حج داشته. اگر گفته حجاب، اگر گفته محدودیت، عفت، حیا، غیرت، حتما غیرت و محدودیت و حیا و عفت برای انسان‌ها چی بوده؟ لازم بوده و حتما مفید بوده که خداوند تبارک و تعالی فرموده. یعنی منطبق با این نظام. برای همینم خداوند دین خودش رو به عنوان دین فطری در قرآن معرفی می‌کنه. می‌فرماید فعقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. میفهمد رویت رو، روحت رو برگردون به جانب دین فطری. فعقم وجهک، وجه یعنی اون چیزی که انسان باهاش متوجه چیز دیگه میشه، منظور قلبه هست. با قلبت رو کن به سوی دین حنیف، یعنی دین فطری. بعد میگه این دین همون فطرت خداست. این دین اینجوری که یه سلسله قوانین اعتباری مثلا غیر منطبق با فطرت باشه، با ساختار وجودی انسان باشه، جایگاه مثل قوانین بشری باشه. قوانین بشری منطبق نیست کامل با فطرت انسان. مثلا میگه آقا هر که چراغ قرمز رو رد کرد 100 تومن جریمه است. بعد چند سال بعد میکنه 1000 تومن، چند سال بعد میکنه 2000 تومان، 5000 تومان. این همین جوریه، فقط برای اینکه مثلا یک کنترل روی بشر بشه. اما دقیقاً منطبق با روح بشر و ساختار بشر نیست. ولی دستوراتی که خداوند داده دقیقاً منطبق با ساختار مولکول به مولکول جسم ماست. دقیقاً منطبق با ساختار ذره به ذره جسم ماست.
دقیقا منطبق با کمالات روح انسان هستش و دقیقا بر مبنای ساختار وجودی همین روح هستش، چون هر دوش هم کار خداست، هم دین کار خداست، هم خلقت کار خداست، هم خلق جسم کار خداست، هم خلق روح کار خداست، هم رابطه بین جسم و روح کار خداست، هم طبیعت کار خداست، هم رابطه بین جسم و روح و طبیعت کار خداست، همش خداست. خداوند انسان رو آفریده، جسمش و روحش رو آفریده، طبیعت رو آفریده، دین رو هم خداوند تبارک و تعالی داده. این دین منطبق با نظام طبیعت هستش، این دین منطبق با نظام خلقت و فطرت ما هستش. لذا میگه این روح رو به طرف این دین کن، بعد میگه فطرت الله التي فطر الناس عليها. این دین همون فطرتی هستش. خوب توجه کنید، دین رو خداوند به چی تعبیر میکنه اینجا؟ به فطرت. میگه دین همون فطرتی هستش که خداوند بشر رو بر اساس همون فطرت خلق کرده. این دین منطبق با خلقت شما هستش. ولی یه نکته خیلی جالب میگه، میگه چی؟ میفرماید که لا تبدیل لخلق الله. خلقت خدا هم تغییر پذیر نیستش که. روح مگه تغییر پذیر است آقا؟ نه. جسم مگه تغییر پذیر است؟ نه. طبیعت مگه تغییر پذیر است؟ خیر. برای همین هم دین خدا تغییر پذیر نیست. یک دین ثابتی، قوانین و احکام ثابت برای همه انسان ها در طول همه زمان ها هستش. همه انسان ها که متولد میشن از این به بعد، چه اونایی که قبلا بودن، چه اونایی هم که بعدا میان، همه روح دارن، همه جسم دارن، همه فطرت دارن، مصالح و مفاسد همه یکیست. اینجور نیستش که الان حجاب برای ما مفید باشه، برای امت های قبلی چی بوده؟ مضر بوده. نه، برای آینده ها عیبی نداشته باشه. خیر، فطرت ثابت. آقا دقت بفرمایید، طبیعت و فطرت بشر ثابت است. یکی نگه آقا دین قدیمی شده، امروز دیگه موده، امروز دیگه حرف دین نیستش، امروز دیگه اصل تکنولوژی است، اصل کامپیوتر است، اصل فضاست، اصل نمیدونم کهکشان هاست و اصل نمیدونم چین و چنام هست. آقا انسان هیچ فرقی نمیکنه، طبیعت همیشه ثابت بوده، خلقت هم همیشه چی بوده؟ ثابت بوده. روح همیشه یکی هست، جسم همیشه یکی هست. معلوم نداره که اگه زمان عوض شد وارد قرن 21 شدیم بگیم که خب اگه دینی هست، این دین مال عهد خرافی بودن انسان هست که انسان علم نداشته، سواد نداشته، عقلش نمیرسیده. این دین برای اون موقع هاست، برای آدم های روشن فکر و متجدد و در عصر تکنولوژی و عصر نمیدونم فضا دیگه دین نیاز نیست. یعنی میفهمد لا تبدیل لخلق الله، خلق خدا تغییر نکرده که دین تغییر بکنه. انسان های بعدی انسان نیستن، اونها که متولد میشن هزار سال دیگه متولد میشن، اونها هم فطرت دارن، اونها شهوت دارن، اونها غضب دارن، اونها بعد انسانی دارن، اونها بعد گیاهی دارن، اونها بعد حیوانی دارن، اونها هم طبیعت دارن، اونها هم همین نظام بدن رو دارن. مگه میشه دین تغییر بکنه؟ مثلا بگیم که خب حالا دیگه الان نمیدونم مال قدیم، چادر مال قدیمی ها بود، مال مثلا پیر زن ها بود، نه مال مثلا دختر امروزی. امروزی مثلا باید حتما نهایتا دیگه مانتو روسری سرشون باشه، یا اگه حالا اونم نبود به جای برقه بخوره. خیلی هنوز هم چادر مترقی ترین لباس هستش، کامل ترین و بهترین پوشش هستش. اون چیزی سنت پیامبر هست، اون چیزی سنت اسلامی هستش، چون برای انسان آمده. انسان هم تغییر پذیر نیست، نه روحش و نه جسمش. مصالح همه انسان ها در طول همه زمان ها یکی بوده، مفاسدشون هم یکی هستش. البته مصالح و مفاسد کلی رو دارم میگم، یه موقع در یه زمان ممکن است یه چیزهایی کم و بیش یه ذره تغییر بکنه، اما امور جزئی، مواد مسائل زندگی اجتماعی اقتصادی، اینها نه، کاری با اینها نداریم. این توی یه زمان جزئی ممکن است تغییر بکنه، اما مصالح کلی انسان ها یکی هست، دلیل نداره که دین بیا تغییر بکنه. شما بگیم احکام دینی حلال و حرام الهی مال گذشته بوده، لذا حضرت فرمود که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. حلال پیغمبر تا قیامت حلال هست، حرامش هم تا قیامت چیه؟ حرام هستش تا قیامت. که فردا نگه که مثلا الا این امروزی ها مثلا دیگه این چیزا نه، یعنی چه حرام و حلال امروزی و فردایی و آینده و گذشته نداره، برای همه هستش. اینو ما باید همه رعایت بکنیم. بعد نکته بعد خیلی ظریف هست، میفرماید ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم متوجه نیستن، اکثر مردم نمیفهمن که بابا این دینی که خدا فرستاده منطبق با ساختار وجودی اونها فرستاده، این دینی که خداوند تشریع کرده منطبق با روح اونها، منطبق با نیازهای اصیل و حقیقی انسان وضع شده، با توجه به ساختار جسم و روح و رابطه جسم و روح و رابطه جسم و روح و طبیعت این قانون آمده. مترقی ترین قانون هست، چون بر اساس علم خدا هست. علم خدا که تخلف نداره و خطا بردار هم نیست، منطبق بر خلقت بشر هست. این کاملترین آیین هستش، کاملترین دین هستش که ما ازش تبعیت بکنیم. دینی که خدا برای من فرستاده منطبق با سلامت من، سلامت جسم من، منطبق با سلامت روح من، منطبق با سعادت دنیا و آخرت من فرستاده. خب من این دین رو بکنم برم سراغ چی؟ برم از این اون دین یاد بگیرم؟ برم مقلد نمیدونم این دانشمند و اون دانشمند و این فیلسوف و اون یکی فیلسوف و این جامعه شناس و اون روانشناس بشن؟ من با اون بودن خدا به کسی نیاز ندارم، با بودن دین خدا، با بودن پیامبر، با بودن ائمه علیهم السلام به کسی نیاز ندارم که بیان برم دینم از فلان دانشمند خارجی که جاهل هستش و به بسیاری از رموز خلقت و رموز وجودی انسان آگاهی نداره، من بیان برم اونو بکنم الگوی خودم؟ آخه این حماقت نیستش که این دین کامل رو رها کنم بیان برم دنبال؟ میگه ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیفهمن. اگه اکثر مردم بفهمن، اگر همه مردم بفهمن که بابا این دین یه دینی هستش که منطبق با فطرت هستش، خیلی راحت میپذیرنش و هی دیگه دنبال این اون نمیرن. و حقیقتا همین منطبق با فطرت بودن هست که باعث شده که اسلام به سرعت در همه جای دنیا رشد بکنه. مرحوم مطهری در این بحث حماسه حسینیشون نکته رو ذکر میکنن، میفرماید چرا مسیحیت با وجود این همه ثروتی که داره، با وجود این همه مراکز مختلفی که داره، با این همه قدرتی که داره، هر چقدر تبلیغ میکنه کمتر نتیجه میگیره؟ و چرا مسلمان‌ها و اسلام با وجود فقری که مسلمان‌ها دارن، با وجود فقری که منابع مادی از اقتصادی دارن مرز میکنن، مبلغین اسلامی دارن، چرا انقدر زود تو دل مردم جا میگیره و مردم تند و تند به اسلام روی میارن؟ چرا انقدر سرعت داره؟ الان شما نام کشور غربی دادشون در اومده، امریکا خودش دادش در اومده که با چه سرعتی دارن این اروپایی ها مسلمان میشن و اینا هر چقدر تبلیغ میکنن نمیتونن جلوش رو بگیرن. چرا؟ مرحوم طهری فرمود برای اینکه این دین رو هر کس مطالعه میکنه میبینه منطبق با چی هستش؟ منطبق با فطرتش هست، منطبق با ساختار روحش هست، معقول و منطقی است، حکیمانه است این دین. لذا میپذیره، چرا نپذیره؟ این هستش که باعث رشد سریع اسلام گرایی در کشورهای مختلف دنیا داره میشه، که تون دو تو مسلمان میشه، تون دو تو. این هستش که کسی تاب مقاومت در مقابل استدلالهای عمیق دینی و اعتقادی اسلام رو نداره و همین که مقداری مطالعه میکنه، مقداری قرآن میخونه، مقداری مطالعه میکنه، این مسلمان شد. این هستش که این منطبق با فطرت بودن دین هست که دشمنهای ما میترسن از این که این دین عرضه بشه، لذا دائما دروغ به این دین میبندن، دائما خرافه هایی که جزء دین نیست داخل این دین میکنن، دائما علیه این دین تبلیغ میکنن، دائما چهره های زشت و خشنی به دروغ علیه این دین نمایش میدن تا مردم وحشت بکنند و به سراغ این دین نیان. اما اونها که تونستن خودشون از زیر بار تبلیغات دروغین ابرقدرت‌ها خارج بکنن و آزادانه و بدون تعصب به مطالعه این دین پرداختن، دیدی همش اونها اکثرشون گرایش به چی پیدا کردن؟ گرایش به اسلام پیدا کردن و اسلام رو پذیرفتن. من از بسیاری از اسلام شناسای کشور آلمان شنیدم، از اون دانشمندانشون، رؤسای به اصطلاح دانشکده های اسلام شناسیشون، که اسلام واقعا در غرب شناخته شده نیست و انقدر که علیه اسلام تبلیغ میشه یعنی اینجوری میگفتن، میگفتن اکثرا علیه اسلام و علیه دین تبلیغات سوی میشه و نمیذارن مردم درست اسلام رو بشناسن. این به خاطر هست که دشمن احساس خطر میکنه، میبینه که اگر این رو بخواد آزاد بگذاره که این تفکر روش پیدا بکنه، دیگه جایی برای استکبار و برای سایر ادیان باقی نمیمونه. برای همین هم هستش که از روز اولی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، انواع و اقسام توطئه ها علیه این نظام شده که پیام این مردم به خارج نرسه. انواع و اقسام توطئه ها کرده که این پیام نرسه، یه جوری مشوش بکنه، یه جوری برگردونه. این آیه حشمت نمونهش همین فیلم بدون دخترم هرگز که فیلم اون بتی محمودی بود، اون اصلش رو من فیلمش رو دارم، اون اصلش رو که اینو ساختن از سال گذشته سوئیس آوردم با خودم، که تمام این آداب و رسوم ما رو اینا برداشتن یه چهره خیلی زشتی بهش دادن تو این فیلم، که مردم از این فیلم چون از دین و از اسلام و از نظام و از کشور ما و از فرهنگ ما و از احکام ما زده بکنن، تمسخر گرفتن، از کنم چهره بد نشون دادن. برای حاضرم نیستم بیان بحث بکنم، شجاعت این رو هم ندارم، فقط تبلیغات. فیلم های دیگه ای هم هستش که خود ایرانی هایی که فرار کردن از ایران رفتن توی کشورهای غربی و متاسفانه رئیس جمهور ما گفت اینها چی هستن؟ اینها نماینده ملت ایران هستن، با اینکه اصلا نماینده ملت ما نیستن، یه مش آدم های فاسد و فاجری که فرار کردن رفتن اونجا دین اسلام به تمسخر گرفتن و علیه این مقدسات ما فیلم ساختن، فیلم های خیلی مستهزن و زشت که اصلا من نمیتونم بیان بکنم. اونا هم همینطور، اونا هم کمک کردن به اینها. این همه تبلیغات در این هستش که اینها میترسن. اگر منطق داشتن حاضر نبودن اینجوری بکنن، بیان مقدسات رو مسخره بکنن و معتقدات ما رو مسخره کنن، نه میومدن میشستن صحبت میکردیم. اینها انقدر ترس داشتن که برای اولین بار بعد از گذشته مثلا 18-19 سال از انقلاب مقداری تونستن این مصاحبه رئیس جمهور ما رو مقدارش رو پخش کنن با ترس و لرز، با هزار یه جور ترفند. اونا نمیذارن پیام ما درست برسه مردمش میکن و اسلام حقیقتا اونجا معرفی بشه. گوش مردم رو کر کردن با تبلیغات مسموع خودشون. لذا توجه بفرمایید که فطری بودن این مسئله چیزی هستش که خیلی باید روش توجه داشته باشیم، که آقا این دین همونی هست که من میخواستم. معنا نداره خداوند یه دینی رو بفرسته برای من که اصلا با من سازگاری نداشته باشه، با وجود من تطبیق نکنه، که من بگم که بابا این دین جور در نمیاد با من. نه، اگه با من جور در نمیاد، با حیوانیت من جور در نمیاد. درست، مگه حیوانیت برام قرابه داشته باشه دین پذیر نیستم. اگه بخوام فساد کنم دین بخوام بگه آقا مواظب رفتارت با چشمتو کنترل کن، گوشتو کنترل کن، حرام نه، میگم بابا این چه دینی هستش؟ دینی چیزی هست که باید منو آزاد بذاره. بعد میگم آزادی، بله آزادی یعنی حیوانیت. اگه منظور از آزادی حیوانیت آزاد هست، که دین اصلا همچین آزادی رو قبول نداره. دین آزادی فطرت رو قبول داره، آزادی انسانیت رو قبول داره. دین میگه شما انسانیت رو در بند نکنید، حیوانیت رو آزاد کنید و در به اسم آزادی. شما تو همین مصاحبه که با رئیس جمهور ما کردن این خانومی که از امریکا آمد، دائم چند تا از سوالش این بوده که شما قول آزادی دادید، این آزادی ها چی میشه؟ همه کدوم آزادی؟ چی میخواید شما از جون ما؟ چه آزادی رو میخواید؟ آزادی حیوانیت میخواید؟ آزادی حجاب میخواید؟ آزادی روابط دختر و پسر میخواید؟ آزادی نمیدونم کتابای ناجور نوشتن میخواید؟ آزادی مجلات و عکس های ناجور میخواید؟ آزادی فیلم بازی کردن های آنچنانی تو سینما و تلویزیون میخواید؟ این چه آزادی هستش؟ ما همچه آزادی رو قبول نداریم، اسلام همچه آزادی رو قبول نداره. اسلام میگه محدودیت برای بعد گیاهی آری و برای بعد حیوانی آری، اما برای بعد انسانی محدودیت خیر. نه، انسانیت باید آزاد باشه آقا، فطرت باید آزاد باشه که بتونه پرواز کنه. شما دائما در کشورهای خودتون انسانیت رو به زنجیر کشیدید، حیوانیت رو آزاد کردید و میخواید به اسم آزادی ما رو همینجوری بکنید، هر هم در از آزادی میزنید. خب وقت ما تمام شد، بمونه انشاءالله ادامه بحث برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.